در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم خدمت تک تک عزیزانم، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. با احترام با افتخار همراه شما هستیم و در محضر آجای کاشانی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدا به شما قوت بده. عرض سلام محضر عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان عزیز، شنوندگان محترم رادیو، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که انشاءالله در صحت و عافیت باشید.
سلامت باشید انشاءالله. حال شریفون بودارم.
الحمدلله
رب العالمین. دوران حکومت امام مجتبی کریم اهل بیت علیه السلام هست. از چند منظر و از چند زاویه، گویی که این دوربین ها رو هر بار جاش رو عوض میکنیم، بناست به این دوران آجای کاشانی بپردازن. دعوت میکنم با ما همراه باشید، در خدمتی مسراپا حضور باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جهتی حضرت مجتبی علیه السلام از امیرالمؤمنین هم مظلوم‌ترن، چون از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کلمات فراوانی راجب امیرالمؤمنین بوده. اینها راجب امام حسن هم هست، ولی خیلی تعداد کمتری و دوران حکومت حضرت هم خیلی محدوده. هم عصر هم هست با یک شخصیتی که از نظر فرهنگی توان اداره جامعه با مدیریت شایعات، مدیریت افکار عمومی، با پروپاگاندای رسانه‌ای داشته. بعد از اون هم دو جهت باعث شده که امام حسن علیه السلام باز مظلوم بشه. هم بنی امیه خیلی تلاش کردن چهره ایشون رو به هم بریزن، هم در شایعات عصر حضرت که مردم رو جدا کنن، هم در تبلیغات بعد از حیات مبارک از بعد هم که فرزندان ایشون قیام هایی داشتن در دوره بنی عباس، بنی عباس هم تلاش کردن که محل اعتبار سادات بن الحسن که اتصالشون به پیغمبر اکرم حضرت مجتبی بود رو تخریب کنن. لذا خیلی اوضاع پیچیده است. همونجور که شما فرمودید، ما سعی میکنیم دوربین تاریخ رو دائما تغییر بدیم. یه دو هفته گذشته، چند هفته دیگری هم هی جای در واقع نقاط مشاهده رو تغییر میدیم تا عزیزان ما تقریبا بتونن اون فضای کلی حاکم بر اون دوران، مظلومیت حضرت، اقدامات حضرت رو بتونن ببینن. بعدها به این بیشتر میپردازیم. به صورت کلی سه نگاه، سه روایت، سه گزارش کلان از حضرت مجتبی هست. یک گزارش، گزارش نویسندگان بنی امیه است که امروز یه قدری بهش میپردازن. اینا سعی کردن امام حسن علیه السلام را نعوذ بالله مال دوست و یک شخصیت، عرض کنم خدمت شما، که به مصلحت فردی خودش و جیبش نگاه میکنه معرفی کنن، برای اینکه بتونن در واقع جایگاه معاویه بعد یزید و امثال اون رو توجیه کن. یک جریان، جریان بنی عباسن که اینا تلاش گسترده کردن که امام حسن علیه السلام را خوشگذران نعوذ بالله و امثال این، که حالا چون نمیخوام امروز ورود کنم عباراتش بی ادبی است، جای توضیح هم فعلا نداریم و فرصت نیست. فل جمله خیلی خوشگذران و عرض کنم خدمت شما دنبال دنیا نعوذ بالله معرفی کنه. اینا مهمه تا ما بدونیم مثلا چرا امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرمان که چند سفر، 20 سفر، 15 سفر حضرت پیاده حج مشرف شدن. حضرت بسیار بکا بودن در خوف خدا، دائم اهل عبادت بودن. اینا برای چی بیان شده؟ یعنی امام صادق سلام الله علیه داره به بختانهای عصر خودش توجه میکنه. پس یه نگاه رفته سمت اینکه اصلا امام حسن بانی آتش بسته برای اینکه چیزی گیرش بیاد، یه نگاه رفته به این سمت که برای خوشگذرانی حکومت رو رها کرده به دنیا بپردازه، اولی بنی امیه، دومی بنی عباس و سوم نگاه مکتب اهل بیت و امامان اهل بیت که حالا روایتی امروز میخونیم که چه نگاه خیلی راقی و خلاصه عرض کنم خدمت شما عالی و مقایسه حرکت امام حسن علیه السلام از زبان خودش و از زبان امام باقر هست مثلا با صلح حدیبیه، فتح مبین. یعنی چقدر فاصله است. این در واقع ما نبودیم اون زمان را ببینیم. ما هرچه داریم گزارش هایی است که به دستمون رسیده، حتی گزارش های بنی امیه که بخشیش و معاویه با شایعات اون زمان برای پیشبرد اهدافش میگفته و بعدن هم اینها پخت و پس شده، تبدیل به گزارش های خبری شده، معمولا در آثار بنی عباس گزارش شده. یعنی حتی گزارش بنی امیه را هم بنی عباس گزارش کرد.
کجا میتونم بگم این گزارش های بنی امیه و بنی عباس هدف اصلیش تنها گذاشتن و تنها موندن امام بوده؟
در واقع توجیه تنها گذاشتن امام بوده. یعنی امام که تنها شد، هر کس از یه وجهی میخواد، یکی بگه که مسلمین رو رها کرد برای پول، یکی بی مسلم رو رها کرد برای مثلا خوشگذرانی. یعنی اصلا ذهنیتتون بره سمت امام، عرض کنم خدمت شما.
خب
یعنی که
دیگران هم بیگه رقبت پیدا نمی کنن بله. بیره سمت حضرت دیگه هم.
حالا ببینید، چون بعضی از اینا بعد از حیات حضرته دنبال اینن که بگن اصلا اون امام هدایت، اون موضع رسالت، مختلف ملائکه، معدن وحی، اینا رو بریزید کنار. اینی که یک شخصی هست شبانه روز به فکر هدایت مردمه، دنبال اینه الله. که خیلی یزید رو میبینید، معاویه رو میبینید، توقع نداشته باشید. دیگرانی بودن که حتی نعوذ بالله از معاویه هم مثلا کمتر احتمام برای مردم داشتن. بالاخره اشتهاش این هم زیاد بود برای دروغ گفتن و این دروغ ها رو خیلی هاش زمان حیات امام مجتبی میگفتن که مردم رو جدا کن. یه نمونه رو فعلا عرض میکنم، چون نمیخوام فضای مخاطبین عزیز که سطوح مختلف دارن خیلی بره به سمت فضای تاریخ نگاری، مختصرا عرض میکنم. یکی از اون کسانی که پمپاژ دروغ کرده علیه حضرت مجتبی، یه شخصیتی به اسم مدائنی، بسیار جنایت کرده. یعنی بعضی وقتا جنایات گزارشگران از قاتلان بیشتره، چون ما نبودیم امام حسن رو ببینیم. تصویر ذهنی ما یا امت اسلام از گزارش هاست. حالا بخشی شایعات عصر حضرت، بخشی پخت و پز و مرتب کردن و خوش ویترین کردن و گزارش این به دیگران. و اون کسانی که چهره حضرت رو با دروغ‌های شاخدار دارن به هم می‌ریزن، عملاً انگار کشتن حضرت رو. یه شخصیتیه به اسم مدائنی که اگه عزیزان اهل تاریخ برن مثلا کتاب انصاب الاشراف بلاذایر که حالا من برسم امروز گزارش‌های ازش می‌خونم ببینن، بسیار مکرر گاهی اوقات در یه موضوعی 5 تا 4 تاش میگه مدائنی گفت. این مدائنی یه شخصیتی است که زیاد از یه آدمی به اسم اوانه نقل میکنه. این کتاب شخصیت برجسته برادران اهل سنت شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی است به اسم لسان المیزان. من یه متنی میخونم بعد یه نمونهشو دو نمونهشو با هم میبینیم. یه اوانت ابن حکم اخباریه. اخباریه یعنی که اهل اخبار و روایات تاریخیه، نه حدیث. المشهور، یه آدم معروفیه، کوفی. باباش کی بوده، مادرش کی بوده؟ کثیر الروایه عن التابعین، اصحاب پیغمبر، شاگردان اصحاب تابعین. ایشون از تابعین زیاد روایت نقل میکنه. قلن روا حدیثن مسندن، حدیث کم نقل میکنه. پس اخبار تاریخی چون سنخش فرق میکنه با حدیث، بیشتر اخبار نقل میکنه. تو کار خلاصه خدمت به یه جریان‌های حکومتیه. بعد یه اکثر المدائنی ان. مدائنی از این زیاد روایت میکنه. درست شو. بعد میگه که گفته شده انه کان عثمانیان. عثمانی‌ها یک جریانن که لعن می‌کردن امیرالمومنین رو، دشمن امیرالمومنین بودن. فکان یوع الاخبار لبنی امیه. این آقا اخباری رو جعل می‌کرد به نفع بنی امیه.
عجیبه.
این دیگه یه بحثی که مثلا یه جریان شیعی بگه نیست. ابن حجر عسقلانی نقل میکنه که اوانت ابن حکم به نفع بنی امیه روایت جعل میکنه. مثلا چی جعل میکنه؟ من یک دوتشو عرض میکنم خدمت شما. یکیش این ماجراست. خب اولین شخصی که از بنی امیه به حکومت رسید خلیفه سوم بود دیگه. میگه وقتی شورای 6 نفره تشکیل شد، علی خیلی سلام الله علیه خیلی تلاش کرد به حکومت برسه. وقتی دید به حکومت نمیرسه میخواست بزنه زیر میز و اصلا بیعت نکنه و تا مجبورش نکردن گردنشو بزنن زیر بار نرفت. یعنی میخواد تلاش میکنه که بگه که باید در واقع زور بالا سرش باشه. این توجیه اینه که اگر یه روزی اون روزگار نخستین با تناب او رو کشیدن، همین شبه همین ایامی که داخلش هستیم احتمالاً به نظر ما رخ داده که تناب پیش حضرت رو با بیادبی کشوندن تا مسجد بردن بیعت کنه، چون اگر زور بالا سرش نبود این کار رو نمی کرد. اینجا برای اینکه از خلیفه سوم که از بنی امیه است دفاع کنه، اوانه همین که بحث کردیم، همین که به نفع بنی امیه
اخبار
جعل میکنه، عرض کنم خدمت شما، بحث مفصلی داره که زیر بار منطق انگار سرش نمیشد نعوذ بالله.
الله اکبر.
این رو داشته باشیم برمیگردیم. یه روایت هم از تاریخ طبری میخونم براتون. ببینید که انصاف رو ببینید، فضا سازی رو ببینید، کتب تاریخی که در واقع ایجاد شده برای اینکه ما یه تصویری داشته باشیم، عمده این تصاویر توی چه فضاهایی هست. میگه حالا ما عزیزان الان میگن ما کجای تاریخیم؟ ما در موسم اون چند ماه حکومت حضرت، آتش بس حضرت با معاویه و این حوالی هستیم، ولی کار داریم حالا اینجا. یعنی یه خورده عقب و جلو میریم ولی تو همین موضع حدود 6 ماه وایستادیم. میگه که ان اوانه، اوانه داره میگه، همین آقایی که راجبش حرف زد. میگه که گفتش که کتب الحسن الى معاویه فی الصلح و طلب الامان. معاویه اونجوری که روایاتی بعدن خواهیم خوند پیشنهاد صلح نداد که. حسن ابن علی اصلا حکومت گرفته بود که با پس دادنش و پول گرفتن نعوذ بالله معامله ای بکنه. همین اوانه داره میگه. یعنی میخواد بگه آقای افکار عمومی اون زمان یا این زمان، شما بودی کیو انتخاب میکردی؟ یه نفر دنبال حکومته با یه اهدافی، یه نفر حکومت رو وسیله کرده برای اینکه پول بگیره. میگه که امام حسن نامه نوشت به معاویه. امام حسن که حاکم بود
قدم شد.
آره. کتب الحسن الى معاویه فی الصلح و طلب الامان، گفت به من امان بده، پول بده، خلاصه. و قال الحسن للحسین ولی عبدالله ابن جعفر. اینو کی داره میگه؟ این دروغ ماله که اوانه که عرض کردن دروغ میبسته خودشون گفتن برای بنی امیه. میگه به امام حسین و عبدالله ابن جعفر فرمود که انی قد کتبت الی معاویه فی الصلح و طلب الامان. گفت من خلاصه دیدم الان وقت خوبیه. و میگه امام حسین بهش گفت، این دروغ دارم من نقل میکنم، امام حسین بهش گفت نشد تو کالله ان تصدق احدوثت معاویه. خدا رو در نظر بگیر که بدعت معاویه رو بخوای تایید کنی، یعنی طلب امان کنی، حکومت تحویل بدی، عملا او رو به حاکمیت رسوندی. خدا رو در نظر بگیر. و تو کذب احدوثت علی، بابای تو با معاویه جنگید، این با این رفتار تو بابا تو تکذیب میکنی. میگه امام حسن بهش در این دروغ گفت اسکت، ساکت شو، فانا اعلم بالامر منك.
الله.
و حالا متن طولانی تره و شنیعه. خب اینو کی؟ این اوانه است. یعنی عرض کردیم یه جریان بنی امیه است، اصلا تخصصش در اینه که روایتی رو جوری جعل کنه که ازش بنی امیه بیرون بیاد، بنی امیه تبرئه بشه. این رو دیدیم. خب برای اینکه این فضا جا بیفته که امام حسن نمیخواد نعوذ بالله عرض کنم خدمت شما که به راحتی جنگ کنه، باید چیزهایی گزارش بشه که امام حسن نسبت به اتفاقات قبلی هم به باباش انتقاد داشته. باز من تکرار میکنم، این هم میتونه اخبار بعد از حیات امام حسن باشه،
هم دوران حیات،
هم تو ذهن مردم بگن میدونی اوضاع چیه، الان حسن ابن علی دنبال اینه که یه جوری حکومت رو آماده کنه، مردم رو آماده کنه که به معاویه در یک معامله
دستی تقدیم کنه.
حالا من مثال میزنم، پس باید این امام حسن از اون شخصیت برجسته الهی دینی منصف مهربان کریم فاصله بگیره، کسی که دلسوز امت نعوذ بالله نیست به معاویه میخواد تحویل بده، درست؟
یعنی اگه بدونی امام مجتبی امامه، محال این چیزا رو در موردش باور کنی،
باور نمی کنی. لذا بس یه تصویر منسجم کلی براش درست کنی. من یه نمونه بگم که امیرالمومنین سلام الله علیه برای اینکه امام حسن رو در این فضا کمک کنن چه کرد، دشمن چه کرد. دو تا نمونه مقایسه‌ای بگم، عمدم دارم این کتاب سیرت الحسن مرحوم علامه سید جعفر مرتضی رحمت الله علیه که مجلداتش از 10 تا بیشتره، تلاش کرده برای اینکه سیره امام حسن علیه السلام رو تبیین کنه. ممکنه بله خیلی کتاب مهمی است، ممکنه حالا بچه‌ای مثل ما هم یه جایی مثلا اختلاف روش داشته باشه، ولی کتاب خوبی است برای اهلش، چون کتاب عربی است، مجلداتش هم زیاده. من عمدن از این کتاب دوست داشتم بخونم که اسم علامه سید جعفر مرتضی رحمت الله علیه که خیلی خدمت کرده رو برده باشه. یادتونه هفته گذشته عرض کردیم که چرا مردم شایعات علیه امام حسن رو باور می‌کردن؟ چون امام حسن رو مثل آدمای عادی می‌دیدن. چون در جریان سقیفه باعث شده بود که مردم تفاوت بین معصوم و غیر معصوم، اهل بیت و غیر اهل بیت، سرور اهل بیت و اینا رو تشخیص
ندن.
امیرالمومنین خیلی تلاش می‌کرد این اتفاق بیفته. مثلا فرض بفرمایید که یه نفر وقتی ارث و میراث داره، خب به همه یکسان اموالش رو بس بده، به پسران و دختران. اما حضرت موقوفه ها رو به صورت خاص مدیریت میکرد. نمونه رو ببینید، یه چشمه ای بود به اسم چشمه ابی نیزر. این انقدر خلاصه اون منطقه باغش و چشمه جوشان خلاصه پر آبش انقدر ارزشمند بود که چشمه معاویه، با اینکه معاویه بعدها شد سلطان جهان اسلام، پول با پارو هم نمیتونستن جابجا کنن، گنج گنج و کوه کوه خلاصه طلا و جواهر داشتن، سلطان زمین بودن و اینها، چشمش دنبال این چشمه بنی نیزر بود، ابی نیزر بود. و یه وقت به امام حسن پیغام داد من 800 هزار درهم اینو میخرم. من برای اینکه بگم 800 هزار درهم یعنی چه، امیرالمومنین به یه سردار نظامی خودش در کوفه سال 500 درهم میداد. 500 درهم حقوق سالانه یک نیروی نظامی درجه دار.
800
هزار یعنی چه؟ ببینید، و یه چیزی هست که معاویه در شام چشمش دنبال او بود، اینجا هست. امیرالمومنین سلام الله علیه که اینجا رو خرید و درش چاهایی هم حف کرد و چشمه جوشانی هم داشت، عرض به محضر شما که وقفش کرد یا حبسش کرد به نقلی، یعنی این مال بمونه برای کی؟ فرمود هادا ما تصدق بهی عبدالله علی امیر المؤمنین. این وقفنامه بنده خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است که این دو تا چشمه است، یه بغیبغه و یه ابی نیزر، علا فقرا اهل المدینه. این برای فقرا اهل مدینه است. حالا این اهل مدینه با امیرالمومنین چه ها کردن؟ ولی امیرالمومنین برای فقرای مدینه، نه از بیت المال، از اون کارا که زیاد کرده، از مال شخصیش وقف کرد. و ابن السبیل، اگه کسی سفر اومده زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اموالش رو تو راه بردن، راهزنا دست برد زدن، یا فقیره تو راه مونده است، الله اکبر، لیقی الله به ما وجهه حر النار یوم القیامه. نه اینکه منتی به شما باشه، برای اینکه صورتم رو خدا از حرارت آتش نجات بده این کارو کرد. یعنی هر چه کرده امیرالمومنین آخر خودش بدهکار خدا میدونه، برای اینکه خدا من از عذاب نجات بده. حالا ما چقدر در مقام حضرت بنزه ناقص خودمون میدونیم، امیرالمومنین در برابر خدا یک عبد محض، خدا روزی کنه ما رشحاتی از این بندگی در برابر خدا رو در نمازمون در عبادتمون داشته باشه. لا تباع و لا توهب، نه قابل فروشه نه قابل بخشش، این باید دائما در این راه خرج بشه. حالا الان من این سوال میکنم، الان کجاستین؟ دست تطاول ستمگران و حاکمان بعدی بالاخره از چنگ اهل بیت که خرج میکنن تو راه خدا در آورده، همونجور که یه روزی فدک گرفته شد بعدم چیزهای دیگر رو حبس میکرد. این نه فروخته میشه نه هبه میشه کرد. بعد فرمود الا ان یحتاج الیهما الحسن او الحسین، نه باقی بچه هم، مگر این که دو پسرم حسن و حسین هم نیاز شدید پیدا کن، اون وقت اینا میتونن به جای اینکه مردم بدن مثلا فرض بفرمایید، چون حسنین علیهم السلام هم خرجه زیادی داشتن، مخاطب زیاد داشتن، گرفتار به مراجعه میکرد، یه طلبه عادی رو هر کی تو خیام میبینه فقرا یا یه آدم یا حضرت عالی رو چقدر مراجعات هست، به برنامه سمت خدا چقدر مراجعات هست. من گاهی این پیام هایی که نوبت ماست برامون آقای رکنی میفرسته نگاه میکنم میبینم پیام های زیادی تو روز ما اومده از گرفتاری های مردم.
بله.
ما به جای خیلی از مسئولین شرمنده میشیم، خدا مسئولین رو کمک کنه در نوکری مردم و انشالله دل مردممون شاد باشه. بالاخره هر جایی که به چشم بیاد مراجعاتی هست دیگه، هیچ کس اندازه امام حسن امام حسین علیه السلام مراجعات نداره. اگر اون دوتا نیاز داشتن میتونن بفروشن یا درآمدش رو در واقع بفروشن، مثلا در عوائدش رو، لیس لأحد غیر ما، برای هیچ کسی غیر از اونا نمیشه. چرا؟ چرا حسنین؟ حضرت بیش از 20 تا فرزند داشت،
چرا فقط این دو؟
چون سیدا شباب اهل الجنه. یعنی مسئله چی بود؟ چه جوری اونا شایعاتو باور میکردن؟ چون امام حسن رو با معاویه یکسان میپنداشتن، چون در دوره صقیفه و بعدش اجازه تبلیغ جایگاه اهل بیت داده نشده بود، مردم خیلی هاشون که ندیده بودن پیغمبر اکرم هر نماز در خانه از زهرا میرفته الصلاه الصلاه یا اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم ليس اهل البیت میخونده، ندیده بودن. امیرالمومنین تلاش فراوان میکنه، امیرالمومنین در هیچ جنگی و هیچ مسئولیت خطیری تا مجبور نشه امام حسن و امام حسین جلو نمیفرسته، با اینکه بچه های دیگه‌شو میفرسته، محمد حنفیه رو هر جایی که جنگ سخت میشد میفرسته، او حسنمو حفظ کنی، تا مجبور نمیشد اجازه نمیداد. چرا؟ برای اینکه امام بعدیست، نور چشم پیغمبره. ببینید کسی رو شما به این عنوان نور چشم پیغمبره، روح در کالبد رسول الله، توجه کنید بشناسی دیگه، نمیگی رشوه گرفت، میشناسی جایگاهش رو، شایعات بنی امیه رو باور نمیکنی. امیرالمومنین پس تلاش میکنه با این یه نمونه از اینا فراوان، ما هر جلسه سعی میکنیم یه دونه از اینا رو بگیم، از این فضائل رو که فضا دستمون بیاد، تلاش میکنه جایگاه امام حسن رو بعد از خودش بشناسن. علت اینم که مستقیم بعد از امیرالمومنین رفتن سراغ امام حسن همین بود. ولی از اون طرف دشمن سعی میکنه که امام حسن را عین دیگران، بلکه مثل نعوذ بالله بعضی از جانیان معرفی کنه، مثل این نمونه های زشتی که عرض کردیم، مثلا یه جورایی آتش بس رو رشوه مالی یا وسیله خوشگذرونی. این یه نمونه رو ببینی انگیزه این نقل ها چیه. من فقط یکیشو عرض میکنم، ببینید سعی شده که امام حسن علیه السلام عادی جلوه کنه، عصبانی میشه، هر کاری ممکنه بکنه،
یه نفر مثل بقیه،
یه نفر مثل بقیه است، نه یه کسی که به خاطر خدا به خاطر امت دست از خیلی چیزها شست، نه اینی که حضرت دنبال حکومت و دنیا و رقابت‌های سیاسی بود بعدن گفت نه بریم سراغ آخرت. نه، حضرت حکومت رو میخواست، برای چی میخواست؟ پدرش امیرالمومنین فرمود خدای تو میدونی که آنچه اتفاق افتاد در حکومت ما منافسه، یعنی مسابقه و سبقت برای دنیا نبود،
یه حقی رو بله. احقاق
ما خواستیم حق احقاق کنیم، معالم دین تو بالا ببریم. اصلا این نگاهی که بگیم امام حسن به خاطر اینکه دنیا دوست نبود حکومت رو داد، مگه حکومت برای سیاست بازان، دودوز بازان، کثیفان وسیله دنیاست، برای بله. پیغمبر و امیرالمؤمنین و حضرت حجت سلام الله علیه مجمعین که انشاءالله تشریف میارن، برای امام حسن علیه السلام که وسیله دنیا نیست، اتفاقا وسیله خدمت، وسیله احقاق حق. همین این نشون میده که خلاصه دم خروس میزنه بیرون. این نمونه رو ببینید، متاسفانه ابن حبان نقل کرده، ابن حبان دروغای عجیبی علیه اهل بیت نقل کرده، یه وقتی فرصت بشه بهش میپردازم. حتی نه ساخته ها نقل کرده، قرن چهارم، میگه اخذ عبدالله ابن جعفر و الحسن ابن علی و در نقلی هم محمد حنفیه عبدالرحمن ابن ملجم، ابن ملجم رو گرفتن. دستور حضرت چی بود؟ باهاش خوشرفتاری کنید، یک ضربه در برابر یک ضربه، مسله نکنید، درسته؟ غذای خوب بدید فوقش. حالا اینجا نگاه کنید، قطع او یدیه و رجلیه، دست و پاهاشو بریدن، اونم فلم یجزه. قشنگ مشخصه که ابن ملجم این وسط داره تبرئه میشه. ابن ملجم دست و پاهاشو بریدن، اینجوری نشسته بود آرام به عنوان مجاهد فی سبیل
داره قهرمان سازی میکنه.
میدونید که بعدها متاسفانه یکی از راویان صحیح بخاری به اسم عمران ابن حتان یا حتان شعری در تقوای ابن ملجم سروده که حسن
مدح کرده.
بله، در تقوای او
الله
به اون ضربه ای که از سر تقوا نعوذ بالله فرود آمد. خیلی ها اعتراض کردن به آقای بخاری که آخه این کسی نیست که شما به عنوان راوی احادیث نبوی از اون نقل کنید. این تو همون فضاست، تو اون فضاست که هرچه ابن ملجم تبرئه بشه دنبال اینن که در مقابلش امیرالمؤمنین رو بزنن. اگر معلوم بشه که ابن ملجم طبق روایات مکتب اهل بیت یک شخصی است که شراب خورد شب قبل از ضربت زدن به امیرالمومنین و مرتکب عمل شنیع فحشا شد با اون زن که به او گفته بود باید علی را بکشی، این یه تصویر ایجاد میکنه. اما اگر بشنویم بعضی از بزرگان که نمیخوام اسمشون رو ببرم، در کتاب العم، در کتاب محلا، در کتاب الفصل، اینا رو در بسته مستندات میاریم، اسم نویسندگانش رو عمدن نبردم، بگن که ابن ملجم در راه خدا اجتهاد کرد و چون خطا کرد علی را کشت، ثواب اجتهاد رو برده. اگر درست عمل کرده بود ثواب دیگری هم می برد، یعنی حتی برای کارش ثواب قائل شدن برخی. حالا این اسناد رو انشاءالله در بسته مستندات منتشر میکنم، نمیخواستم تصریح کنم که ببینیم چقدر اهل بیت مظلومن. کجای دنیا برای خلفای اسلامی اگر کسی رو کشتن یا تکفیر کردن یا ارازل اوباش نامیدن یا یهودی نامیدن.
در اینجا قائل به ثواب شد.
در موضوع خلیفه قبل از امیرالمومنین که اصحاب پیغمبرم در اشتخالت داشتن، میگن همش یهودی ها بودن. حالا ما هم دنبال نیستیم کسی رو تشویق کنیم، اما به امیرالمومنین که میرسه قائل به ثواب شدن بعضیا. مظلومیت رو ببینید و سیاست یک بام و دو هوا رو. خب بعد ابن ملجم هم جایگاهش حفظ بشه. کجای دنیا ما اینو میبینیم، این بی‌انصافی ها رو؟ میگه دست و پاشو بریدن صداش در نیامد، یعنی الله اکبر به این شجاعت و به این راسخ در عقیده بودن. بعد چشماشو با میل داغ خلاصه نابینا کردن، صداش در نیامد. بعد زبانشو بریدن، بعدم آتش ایستد.
از این بر اوج جنایت، از اون بر اوج شجاعت،
اوج شجاعت و دلاوری و حماسه. متولی که نعوذ بالله امام هست. شما ببینید چقدر بی انصافی. حتی میگه مثلا دست و پاشو بریدن، دیدن ساکته، دلشون طاقت نیاورد، گفتن ببینیم میتونیم یه جوری صداشو در بیاریم زجه بزنه. شما ببینید این امام حسنی که اینطور بهش جسارت میشه، اگر تو اون جامعه باور کنه یه آدم عادی میبیننش دیگه، میگه ما مصابانی بشیم هر کاری دستون بر بیاد میکنیم. لذا بعید نیست که یه وقتی پشت پرده با معاویه مصالحه به معنای نعوذ بالله نستجیب رشوه کنه. چقدر کار حضرت سخته. حالا اینجا حضرت میخواد صحبت کنه، سخنرانی کنه، اینا رو آماده کنه، در راه خدا جهاد کنید. یه عده از نیروها به شدت او رو قبول دارن، یه عده تشویش، شک، شبه اومده دوچارشون.
پس تا اینجا امام حسن با تمام این ویژگی هایی که به دروغ نقل شده و در واقع رسانه‌ای شده و تبلیغاتی که علیه او شده، حکومت رو گروگان گرفته، حکومت بر مردم رو، برای اینکه با معاویه معامله کنه.
دقیقا. حالا باز من نمونه های دیگری از این جنایت ها رو بذارید براتون بخونم. هر کدوم اینها تو اون فضای افکار عمومی اون روز میگفتن که انگار این پسر با پدر یکسان نیست. حتی یه مستشرقی که خب مستشرقین بعضی وقتا مثل نابینایی که اساکش نابینا میشن، اومدن در این منابع روایی بدون جریان شناسی که من یکی دوتشو اسم بردم ملاحظه بینندگان رو میکنم، خیلی اسم و فضای تاریخ نگاری نشه بحثمون، گفته اصلا حیف از علی نعوذ بالله با این پسر. من میخوام بگم آی بینندگان عزیز، امروز در اروپا اگر بخوان راجع به امام حسن مطالعه کنن، چه منابع زبان انگلیسی و لاتین و همسایان میخونن؟ این مصادری که هر دروغی با حقایق قاطی پاتی شده، ما وظیفه نداریم جهاد تبیین کنیم، وظیفه نداریم اگر زبان بین المللی فرانسه، آلمانی، چیزای دیگه بلدیم، روایت کم اشتباه تر از امام حسن رو معرفی کنیم. مظلومیت امام حسن مستمره. من یکیشو فقط عرض کردم، شاید تا به حال کسی نشنیده باشه، امام حسنی که امیرالمومنین وقتی سخنرانی میکرد خطبه خون، در روزی که امیرالمومنین بیمار بود فرمود حسن هم خطبه بخونه. امام حسن که خطبه رو خون برگشت، به همسران پیغمبر فرمود برید مسجد، امروز پسرم سخنرانه. امیرالمومنین کسی که خطبه هاشو شیعه و سنی، مسیحی و یهودی مبهوتن. امیرالمومنین سلطان ادبه، امیرالبیانه، امیرالکلامه. گفت امروز پسرم سخنرانه. به ام سلمه و همسان پیغمبر فرمود که برید مسجد ببینید پسرم، پسر فاطمه، میخواد سخنرانی کنه. حضرت سخنرانی کرد، برگشت، امیرالمومنین اشک در چشمای مبارکش حلقه زد، فرمود فدا که ابی و امی، پدر مادرم فدای تو. این تصویر رو ببینید چگونه به هم زدن که بگن اصلا اینو با هم خوب نبودن، که اون بی ادب مستشرق بگه که اصلا هیچ نسبتی بین این پدر و پسر نبود. یا جلوتر عرض میکنم که جریان وهابیت بگن امام حسن، بعدن اینو میخونم، امام حسن پیرو سنت بود، اهل سنت بود، و امیرالمومنین نعوذ بالله نستجیر بالله دنبال بدعت. یعنی اینکه اینقدر فاصله ایجاد کنن، که یعنی
نه فقط فاصله،
تقابل ایجاد کنن که هیچ کدوم قابل استناد و تمسک نباشه. میگه رفتم مدائنی، میگه مدائنی که گفتیم، مدائنی میگه که از راویانش، میگه رفتیم پیش امام حسن، دیدیم یه نامه ای دستش، گفتیم آقا جان این چیه؟ گفتش که این از معاویه است، هذه من معاویه یعد فیها و یتوعد، وعده هایی داده، تهدیدایی کرده. گفتیم آقا شما که لشکر دارید حمله میکنید، تموم کار دیگه. گفتش که امام حسن گفت نعوذ بالله، عجل، بله میتونم من پیروز بشم، ولکن خفتان یعد یوم القیامه، میترسم قیامت بشه 70-80 هزار نفر بیان میگن خدای خون ما رو به ناحق ریخت. یعنی جنگ با معاویه حرامه، جنگ با معاویه برای معاویه حرامه. صفین در برابر امام حق امیرالمومنین شمشیر کشیدن برای معاویه حرامه، جمل لشکرکشی مقابل امیرالمومنین برای طلحه و زبیر حرامه، نه برای امام حق. شما ببینید چقدر قلب شده، حقیقت برعکس شده. من بگم چجوری من جواب این خونها رو بدم؟ باز این یکی رو ببینید، ما میدونیم که جریان بنی امیه و معاویه خون خلیفه قبل از امیرالمومنین رو انداختن گردن امیرالمومنین، که امروز اسناد تاریخی نشون میده یک شایعه و دروغی بیش نبود. اما اینجا میگن نه، پسرش هم به علی شک داشت. باز همون مدائنی، من خواستم یه جریان شناسی کنم، شما بشناسید این راوی کیه. باز همین کتاب انصاف الاشراف میگه که امیرالمومنین دید امام حسن داره وضو میگیره، گفت پسر جان اسبغ الوضو، درست وضو بگیر، با آدابش، با مستحباتش قشنگ بشوی. میگه نعوذ بالله، دروغو ببینید عجیبه. میگه گفت به باباش که قد قتلتم امس رجلا کان یسبغ الوضو. حالا چقدر روایت هست که خلیفه قبل از امیرالمومنین خیلی خوب وضو میگرفت. اون داشته باشید، چون در شایعه سازی باید انسجام وجود داشته باشه. میگه دیشب، دیروز، یعنی قبلا این روزا کسی رو کشتید که خیلی خوب وضو میگرفت.
عجیبه.
نه یعنی اونجا راحت بودی؟
بله.
میگه علی گفت لقد اطال الله حزنک علی عثمان، همش داغدار خلیفه قبل باشه. یعنی کاملا روشنی دروغ انقدر آشکار و قریانه که امام حسن سلام الله علیه از فرماندهان جمع کننده سپاه امیرالمومنینه. اگه همچین عقیده ای داشت که معنا نداشت بره در کوفه سخنرانی کنه برای جنگ جمل و صفین نیرو جمع کنه.
بله خب.
در همه جنگ و ازاد حاضر بوده، نه یه جنگ و دو جنگ. عرض کنم خدمت شما که از این فضاها فراوان که بگن بله امام حسن علیه السلام دنبال این بود مسیر پدرش رو نره، برای همینم هم دنبال این بود یه جوری صلح کنه. صلح کنه یعنی چی؟ یعنی حکومت را دنیا میدید. حالا ما این همه حاکمیت، خلافت، آیات قرآن، ولتکن منکم امه، عرض کنم امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، عرض کنم
بالاتر از همه اینها امامت.
امامت یعنی همه اینا رو نگاه کنید، نگاهش به همه اینها صرف یه قدرت بود. خب این صرف قدرت بود، پیغمبر آقا حکومت نداشت؟ اینا رو نمیدونست معاذ الله؟ نه دیگه، تلاش شده اینقدر سخیف چیزهای نسبت داده بشه. وقتی به امیرالمومنین که در عبادت بی‌نظیره،
بله،
میگن نماز نمیخوند
دیگه، حالا بخوان
به امام حسن از این حرف بگن، کاری نداره. نکته برای چیه؟ نکته برای اینه که من نگاه میکردم که یک کتاب که برای مردم مسلمان فارغ از فرقه خاصی معرفی کنم راجع به امام حسن، که از این دروغ‌ها درش زیاد نباشه، سخت پیدا کرد. یعنی نگن آقا کاشانی اومده مثلا بگه تشیع تشیع. یک کتاب معرفی کنم، دروغ شاخدار، دروغی که دم خروسش واضحه نداشته باشه، ندیدم. در مصادر بین المللی دیدم که وای بر ما با این اوصافی که نمیدونستن یه اروپایی اگه قرض و مرض هم نداشته باشه میره مصادر رو نگاه میکنه، چه میشناسه اوانه کیه، زهری کیه، نمیدونم مدائنی کیه.
و این قربت عمیق‌تر و شدیدتر از قربت بقیه و مزار حضرت،
بله،
ما مجتبی
به مراتب هزاران برابر،
بله،
چون اونجا الان مظلومیت روشنه،
واضحه،
اینجا الان واضح نیست. و بحثو من برای اینکه به جایی برسه میریم سراغ ارشاد شیخ مفید که هفته گذشته عرض کنم وعده داده بودم. خب این مردم اون دوران چه نسبتی با امام حسن داشتن؟ امام حسن فعلا در کوفه و حوالی کوفه است، آماده نبرد با معاویه است و ما چند هفته دیگریم تو این فضا هستیم که ابعادشو ببینیم. افرادی هستند، یه عده اینا شیعیان حضرتن، شیعیان حضرت مثل عدی بن حاتم طایی، مثل حج، مثل قیس بن سعد بن عباده، مثل جندب ازدی، اینا پایکارن. وقتی دید عدی بن حاتم که مردم شک کردن، گفت خجالت نمیکشید با سرور اهل بهشت، امام المسلمین، نور چشم پیغمبر شک دارید؟ یعنی اون که میدونه،
بله.
بعد گفت کجان خطبای عرب، خطبای کوفه کجان که از حق امام مسلمین امیرالمؤمنین امام حسن دفاع کنن؟ او استفاده کرد از عنوان امیرالمؤمنینی. بعدها ائمه ما فرمودن این عنوان رو فقط برای امیرالمؤمنین استفاده کنید که علامت غصبش باقی بمونه، یعنی فقط یه نفره، دیگران مدعی، ولی اون به عنوان خطبه خوند. یه طرف شیعیانن، تعداد اینا زیاد نیست، بعضی از اینا فداییان امیرالمؤمنینن، اصلا یه گردان درست کرده بودن به اسم شرطة الخمیس که اختلاف 40 تا بود سرانشون، یا همش 400 تا بود، 100 تا بود، 10,000 بود، 12,000 بود، 40,000 بود. اینا لشکر پیشمرگ امیرالمؤمنین بودن که به نظر ما قابل جمعش اینه که سرانشون اون تعداد اندک بودن،
ده،
بدنه سربازا بیشتر
سپاه
بود، که اینا همیشه تو جنگا با امیرالمؤمنین همراه بودن. قبلا هم عرض می‌کردیم که حضرت اینا رو نمی‌خواست جای خاص مثل مصر بفرسته، چون رفتن اینا از کوفه خطر برای امنیت کوفه داشت. یه عده شیعیان، یه عده افرادی هستند که خوارجن، اهل حکمیت، بعد از حکمیت دعواشون. راجع به اینا باید جلسه بعد یه قدری اگر رسیدیم صحبت کنیم. اینا کسانی هستند که از امام جلو میزنن، زود برچسب میزنن، یعنی میبینن امام حسن سلام الله علیه چه کسی است، چه جایگاهی داره، چه عبادتی، چه علمی، ولی یه پیشفرض‌هایی رو برای خودشون اصل گرفتن، مثل اینکه اگر امام در اضطرار حکمیت را امضا کند کافره، کاری که برای امیرالمؤمنین کرد. اگر امام در اضطرار مثلا فرض بفرمایید آتش بس امضا کنه کافر، نعوذ بالله. یک فهم تکبودی سطحی از دین، و اینها خیلی در تخریب چهره امام حسن مؤثر بودن. اگر اینها نبودن، نه امام حسن در لشکر خنجر می‌خورد، نه امیرالمؤمنین شهید می‌شد. و بعدم شما حساب کنید که در یه جامعه ای فرض کنید یه مرجع بزرگواری در نجف یا قم هست، همه احترام می‌زنن الحمدلله و جایگاه دارن، مردم فتوا میپرسن، استفتا میکنن، بعد حساب کنید یه نفر در لباس یک عالم روحانی، در لباس یک مجتهد،
بله،
بره و سخنرانی کنه و فحاشی کنه، این خیلی اثرش بیشتره تا یادم عادی این کارو بکنه.
همینطوره.
یه زمانی که مرحوم میرزا شیرازی رحمت الله علیه توتون و تنباکو رو تحریم کرد، یه نقلی هست یه نفر رفت در یک شهری بالای منبر قلیون کشید، گفت منم مجتهد. خب اثر تخریب این زیاده. یعنی اینها ضربه فرهنگی که به چهره اهل بیت میتونستن بزنن فرق داشت با معاویه. معاویه با شایعات و دروغ یه کاری میتونست بکنه، اما اینا چون اهل عبادت، اهل قرآن اینها بودن، ذکر به لبشون بود، خلاصه تسبیح در دست و ذکر بر لب و اینها، باورپذیر میشدن. اینها به شدت دچار شک و تردید هم بودن، آدمای به شدت عرض کنم دمدمی مزاج. دیدید الان بعضی هم هستن، ما داریم که در دین آقا اگر کسی رو دیدی در حال چیزی که ظاهرش هم خطاست تا کسی ندیده حمله به صحت کن. بله. بگو شیشه ای که دستش بود، شیشه شو رفته از میدان شوش خریده، مثلا از این شیشه های تزئینیه، توش آب پرتقاله، توش آب آلبالوه، تا کسی تصریح نکرده میگه الکی به کسی نسبت نده. اما یه عده آدم داریم فکر میکنن دینداری به اینه که اصل برای اینکه این گناهکار اهل فحشا فرمان این که خلاف حساب بشه و با هر شایعه‌ای هم زود حکم صادر میکنن، ای دزدی کرده، ای رشوه گرفته، ای این. گاهی ما تو مسائل سیاسی اینجوری داریم، ما بعضیا از عزیزان حزب اللهی ان، ولی با مثلا الان موضوع برجام، موضوع FATF فلان، بحثای کارشناسی درستش بره بحث کنه، تحقیق کنه، هرچی درسته، اما نسبت خائن به طرف مقابل میدن. پول گرفته، این از انگلیس پول گرفته، ممکنه کسی گرفته باشه، ولی کسی گرفته نهادهای امنیتی پدرش هم در بیارن نوش جونش،
ولی اصلی نیست.
اصلی نیست که شما یه نفر رو بدون شناخت، بدون سند، تو مسائل فردی این کجا، این ماشین کجا آورده، این باباش هم دزد بود، حالا یه محاسنی و یه جای مهریه‌ای داشته باشه، خب مردم باور میکنن. توجه میفرمایید؟ یعنی خیلی حساسه، خدا نکنه ما شیوه و مرام و سبک زندگیمون به خوارج نزدیک بشه. خوارج اتهام میزدن. دو گروه دیگه هم هستن که اینو نگه میدارم انشالله. پس بحثمون فعلا اینه که در دوران امامت امام حسن سلام الله علیه و حوادث پیشا مهادنه و آتش بس، اوضاع کوفه چه تیپ آدمایی بودن که دو مورد شناس کرد.
پس تو ارشاد میمونیم و توقف میکنیم. بسیار خوب، متشکرم ازتون. خدا انشالله حفظتون میکنه، انشالله تونسته باشیم در حد بضاعت و وسعمون با بیان شیوه‌های حاج‌آقای کاشانی اندکی از گرد غربتی که بر ساحت و چهره نورانی امام مجتبی نشسته رو برداریم. صفحه 363 رو امروز عزیزانم تلاوت میکنن، آیات نورانی رو بشنویم و انشالله برگردیم همراه شما. راجب فرزندان قدیر هم دیگه ایامش هست و انشالله فردا مفصل تر راجبش صحبت میکنیم، اگرم فرصت شد بعد از تلاوت قرآن راجب این طرح به شما نکاتی رو عرض خواهم کرد. اجمالا دوستانی که میخوان در این طرح شرکت بکنن و دور دوم ثبت نام ها آغاز شده میتونن به کانال ما مراجعه بکنن، توضیحات مفصلی اونجا دوستان ما در واقع ذکر کردن که امیدوارم مورد استفاده و توجهتون قرار بگیره. باز میگردیم با احترام با افتخار همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صل على محمد وآل محمد بعد جلفرجهم دور دوم ثبت نام به طرح فرزندان قدیر الحمدلله رب العالمین آغاز شده. ممنون همدلی و همراهی و مشارکت عزیزانمون هستیم. دوستانی که باز میخوان در این طرح شرکت بکنن، این کد دستوری دیگه براتون آشنا باشه، ستاره 780 ستاره 31 مربع، هم برای قربانی هم برای طرح فرزندان قدیر اونجا برید، گزینه ها مشخصه. دوستانی که میخوان ثبت نام بکنن، زوجهای ناباروری که میخوان از مساعدت و همراهی مردم عزیزمون که در این طرح همراه ما هستن بهره مند بشن، هم میتونن به کانال ما مراجعه بکنن، جزئیات این طرح اونجا ذکر شده. حاجای کاشانی هم دعا بکنن و ان شاء الله خداحافظی بکنیم.
خدایا به برکت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه، به حق اون امامی که دوست و دشمن از کرامتش ناامید نبودن، مردم عزیز ما رو، اونهایی که فرزند ندارن رو، به حرمت امام حسن سلام الله علیه صاحب فرزند صالح بگردن.
الهی آمین.
و به حق امام حسن علیه السلام نواده دختری ایشون حضرت بقیت الله العظم ارواح نافداه رو خدایا در ظهورش تعجیل بفرم.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. میخواییم سلام بکنیم به اون امامی که ظهر عاشورا از لب قاسمش اصل میخ تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از اتون.
السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا امين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك أيها السيد الزكي السلام عليك أيها البر الوفي السلام عليك أيها القائم الأمين السلام عليك أيها العالم بالتأويل السلام عليك أيها الهادي المهدي السلام عليك أيها الطاهر الزكي السلام عليك أيها التقي النقي السلام عليك أيها الحق الحقيق السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك يا صحب محمد الحسن بن علي رحمة الله وبركاته.